بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم سرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. روی سید الشهدا علیه السلام، خدا حق محبت و معرفت و ولایت اهل بیت علیهم السلام رو در دلهای ما پیش از پیش قرار بدهد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. قدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
در سند چشماندازی که سید الشهدا علیه السلام بیان می‌فرمایند، کسانی که در طریق امام حسین علیه السلام میخوان قدم بردارن، باید در این چارچوبی که حضرت ترسیم میفرماید حرکت بکنن. ای چه بسا ابتدای کار معیت با اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشن، اما در امتداد و در استمرار نتونن این معیت رو حفظ بکنن. ابتدای کار حضرت میفرماید من کان فینا، باز آخرش هم می‌فرماید فلیر هل معنا. هم ابتدای کار با اهل بیت علیهم السلام و هم انتهای کار باید با معیت اهل بیت علیهم السلام باشه. انسان که می‌خواد سالک بشه و در طریق عبودیت و بندگی قرار بگیره، شرط اصلی و اساسیش یه جذبه ها و یه کشش های باطنیه. به واسطه یه جذبه ها و کشش های باطنی که از مخلوق به خالق و از اون طرفم به مخلوق عنایت میشه، انسان سالک میشه. شرطش هم انجام امور عبادیه. با انجام امور عبادی این جذبه و کشش دو طرفی به وجود میاد. وقتی که بلند بشه به تهجد و نماز شب، وقتی که اهل انجام واجبات باشه به بهترین وجه ممکن و ترک محرمات به زیباترین وجه ممکن، این کشش و ارتباط بین خالق و مخلوق، حبیب و محبوب به وجود میاد و فرد میشه سالک، در طریق الله قدم بر میداره. در اصطلاحی که بزرگان ما سلوک رو تعریف کردن اینطوری بیان فرمودن، به واسطه عبادت جذبه و کشش بین خالق و مخلوق به وجود میاد که فرد میشه سالک، در طریق الالله قدم بر می‌داره. و وقتی که در طریق الالله قدم برداشت، فرمول سلوک عبارت است از این چند مطلب: یک، یقین، دوم، زهد، سوم، رضا. از رهگذر این سه مطلبه که سالک به درجه حب میرسه، به مقام حب میرسه. به واسطه عبادت و جذبه هایی که دو طرفی به وجود آمده، فرد به مقام یقین میرسه. یعنی شک نمی کنه که مخلوق است و خالقی داره. تردید به دلش راه نمیده که عالم منظر خداست. به یقین میرسه، به باور میرسه. من خیلی از امور را میدانم، مکرر عرض کردم، دانستن شیئون و باور کردن شیئون آخر. باور درونی، اطمینان قلبی، من به قطع و یقین رسیدم این همه چشم داره منو میبینه، تصویر منو دارن بر میدارن. ازا من در مقابل شما مرتکب کار خلاف ادب نمیشم، چه برسه به گناه و معصیت. در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری، پرده اسمت خود را نداری. شرم بادت که خداوند جهان، که بود خالق اسرار و نهان، بر تو باشد نظرش بیگه و گاه، تو کنی در نظرش قصد گناه. علم یعلم به ان الله یرا. اگر کسی به واسطه اون عبادات جذبه بین او و خالق به وجود آمده باشه، عالم رو محضر خدا میبینه، لذا به درجه یقین میرسه. و از رهگذر یقین به مقام زهد، یعنی عدم تعلق و دلبستگی و وابستگی به دنیا. ذره ای کشش به دنیا در وجود فرد نمیبینید، حتی در امور مباح و مشروع. شنیدید این داستان رو؟ دلو و انداخت تو چاه، سطل و انداخت تو چاه، آب بکشه بیرون، طلا جواهرات اومد بیرون، همه رو ریخت تو چاه، هیچی رو برای خودش بر نداشت. مجدد ظرف و انداخت آب بکشه بیرون، بازم جواهرات اومد، همه رو برگردون تو چاه. سرشو گرفت بالا، گفت خدایا، احمد از تو آب میخواد که وضو بگیره نماز شب بخونه، تو برام طلا جواهرات میفرستی؟ هیچیشو بر نداشت. دفعه سوم که ظرف و انداخت کشید بیرون، آب اومد بیرون، شد مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی. ذره ای تعلق و وابستگی تو دلش نیست، ماسته الله رو میزنه کنار. روایتی که شب اول عرض کردم، اگر انسان از محدوده زهد فاصله بگیره، سر از کفر در میاره، چون حب به دنیا در دل میاد و حب به دنیا میدانید رأس و کل خطیعت، تمام گناه ها و خطاها و جنایاتی که در طول تاریخ رخ داده نشأت گرفته از همین مطلب حب به دنیا. به واسطه یقین زهد، و اگر زهد بر فرد غالب شد، مرتبه بعد میشه رضا، 100% تسلیم در مقابل مشیت اون، و از اون بالاتر راضی بودن به قضاء الهی. خدا اینجوری میخواد، عیبی نداره. این باعث میشه انسان به آرامش برسه، به سکون برسه و در مسیر سلوکی قدم برداره. این سه مطلب اگر در دل فرد راسخ شد، محکم شد، فرد به مقامی میرسه که در اصطلاح به اون مقام میگن حب. حب، دوستی بین او و خدا برقرار میشه، یه دوستی خاص، یه دوستی ویژه. پیامبر عظیم و شأن اسلام فرمودن: اذا احب الله عبدا من امتی، فصل اول اسرار حسینیه، میرزا حبیب الله شریف کاشانی اعلی الله مقامه الشریف بالای صفحه 2-3 سطر این روایت رو آورده. اذا احب الله عبدا من امتی، اگر خدا بنده ای از امت من رو دوست داشته باشه، محبت او رو در دل زمین و زمان و در و دیوار و جن و انس و همه و همه قرار میده تا همه او رو دوست داشته باشن. و آخر روایت میفرماید و لهو عند الله شفاعت و یوم القیامه، شفاعت روز قیامت هم بهش میدن، به این مقام رفیع و منیع دست پیدا میکنه. حبیب الله تقسیم هایی بعضی از اساتید فرمودن، فهرستوار عرض میکنم به اصل بحثم که خوندن 4-5 تا روایته. حبیب الله فقط وجود نازنین نبی مکرم اسلام و 14 نور پاک هم. در اصطلاح یکی از اساتید فرمودن ویژگی های منحصر به فرد نبی اکرم و 14 نور پاک عبارت است از دو مطلب. یک، به طور مستقیم اینا محبوب خدا شدن، برای دیگران این راه باز نیست و هموار نیست. محبوب مستقیم و بیواسطه خدا عبارت است از حضرات معصومین علیهم السلام. به همین جهتی که در سوره مائده آیه 35 به ما امر فرموده وابتغوا الیه الوسیله، برای رفتن به سمت خدا متوسل به وسائل بشید. ذیل این روایت کتب روایی ما، ذیل این آیه قرآن کتب تفسیری روایی ما بیان فرمودن که ائمه معصومین می‌فرماید نحن الوسیله، اون وسیله‌ای که در آیه قرآن بیان فرموده ما این، هم در قوس نزولی و هم در قوس صعودی حضرات معصومین علیهم السلام حبیب خدا هستن. باید بریم در خانه اینها. نکته دوم، طهارت الهی مستقیما به ائمه معصومین تعلق گرفته. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، طهارت مستقیم به اهل بیت خورده. هر کی میخواد به مقام طهارت برسه، به این مقام رفیع برسه، باید اتصال بخوره، پیدا بکنه به این انوار مقدسه، باید اتصال بکنه به نور پاک نبی مکرم اسلام و 14 نور پاک. بدون اتصال به اینها امکان نداره به درجات بالا فرد برسه. حتی پیغمبران و حتی پیغمبران اولوالعزم اگر تونستن به مقامی برسن، به خاطر گره خوردن با این انوار مقدسه و پاکه. دیگه شما مکرر داستان ابراهیم خلیل الرحمن رو شنیدید دیگه، کرارن شنیدید، بچهش رو زیر پاش خوابون، کاردم کشید اما نبرید، منقلب بود ابراهیم، خدایا چرا نذاشتی من بچم رو قربانی بکنم و در راه تو و به خاطر تو بچم رو اینجا قربانی بکنم، ناراحت بود. جبرئیل نازل شد، ابراهیم خودتو بیشتر دوست داری یا پیغمبر خاتم رو؟ او پیغمبر خاتم. غم خودت یا غم پیغمبر خاتم؟ او غم پیغمبر خاتم. بچه خودت یا بچه او؟ او بچه او. پس بشنو، در میان فرزندان پیغمبر خاتم کسیست به نام حسین؟ او رو در کربلا این چنین به شهادت میرسونن. ابراهیم گریه کرد و فدیناه و به ذبح عظیم بعد از این اومد. گریه کرد ابراهیم، گره خورد ابراهیم با این ابتلای سید الشهدا. اونا اگر تونستن به مقام رفیع و منیع برسن، به خاطر ایجاد این ارتباط. اینا رو همه رو عرض کردم برای خوندن چند تا روایت. اومدن و نشستن شما اینجا برای چیه؟ برای همین اتصال به این انوار پاک دیگه. آشیخ محمد یزدیه، زمان صدام ملعون، وقتی ایرانی‌ها رو دارن بیرون میکنن از کربلا، اومدن در خونش بهش گفتن یه هفته وقت داری کربلا رو ترک کنی، باید بلند شید بری. خیلی منقلب شد و تهدیدم شد که اگه نری زن و بچه رو خودتم میکشن. به زن و بچهش گفت خب جمع کنید اسباب اساسی رو تا من برم حرم ابی عبدالله یه وداعی بکنم با امام حسین. اومد تو حرم ابی عبدالله، دستا رو به شبکه ها گرفت و دلش نمیاد دست برداره. وداع میکرد میرفت تا جلو در، دوباره بیقرار میشد برمیگشت، دوباره سلام میکرد و وداع میکرد میرفت. جلو در میرسید دوباره بیقرار میشد. خدا کنه این لذت رو به ماهام بچشونن، بیقرار بشیم با دور شدن از مجلس امام حسین، بیقرار بشیم با دور شدن از حرم ابی عبدالله، بیقرار بشیم. این بیقراری خدا کنه برای هممون باشه. مکرر این اتفاق افتاد، بیتاب شد، حالت مکاشفه براش پیش اومد. سید الشهدا علیه السلام رو تو همون حال دید. امام حسین فرمود شیخ برگرد برو ایران، خیمه عزا به پا کن، هر کجا که عزا گرفتی من میام اونجا، من حاضر میشم، اونجا حرم منه و محل نزول ملائکه و محل استجابت دعا. یعنی شما الان همه تون تو حرم امام حسین الان نشستید، همه تون الان در محضر سید الشهدا علیه السلام هستید. و وقتی شما نسبت به امام حسین علیه السلام ایجاد ارتباط بکنید، مطمئن باشید نظر همه ائمه معصومین علیهم السلام به شماها معطوف میشه. منتها با این معطوف شدن چی میخواد گیرتون بیاد؟ این تیکه کلام مکرر پیامک از خیلی از نقاط ایران برا من فرستادن. امشب شب قدر مسجد ارکه، برا ما تو این شب قدر ارک دعا بکنید. خیلی ها نگاهشون به امشب شماست، چون امشب حتی با شب عاشورام قبول دارید فرق میکنه دیگه، امشب به طور ویژه است، حتی امشب با روز عاشورام فرق میکنه. لذا من نوعا شب سوم دیگه اصلا صدا میگیره، نمیذارم برای روز عاشورا. چی میخوایم از ره گذر این بیتابی و بیتاقتی گیرمون بیاد؟ نمیخوایم هم دیگه رو اذیت بکنیم که. شماها خبره ای تو روزه، روزه ای رو هم که من خوندم کرارن شنیدید و میخونم مکرر شنیدید. این انکسار برای چیه؟ برای چی میخوایم این انکسار به وجود بیاد؟ نگاه معصوم به هممون معطوف بشه. به محض اینکه انکسار پیدا کنی به واسطه ابتلای سید الشهدا و مصیبت امام حسین، 14 معصوم، این 14 نور پاک، خود ابی عبدالله نگاه بهتون میکنه. خصائص آیت الله شیخ جعفر شیشتری، حسین از فراز عرش به 3 نقطه نگاه خاص داره. 1، اون نقطه‌ای که افتاده و به شهادت رسیده و اهل بیتش رو به اسارت بردن. 2، به کسانی که دور قبر او مشغول زیارت او هستند. 3، به کسانی که زیر بیرق او و خیمه عزای او برای او دارن گریه میکنن. نگاه خاص داره امام حسین. تو زیارت رجب که پارسال بحثشو کردم، لبیک داعی الله ان کان لم یجب کبدنی عند استغاثتک و لسانی عند استنصارک، حسین جان نبودم با بدنم تو کربلا کمکت بکنم، با زبونم هم نبودم تو کربلا تو میگفتی هل من ناصر بگم لبیک، نبودم. اما الان بعد از این همه سال فقط عجابک قلبی، به خودت قسم دروغ نمیگم، اینو قلبم داره تو رو یاری میکنه، آقا داره تو رو پاسخ میده. فقط عجابک قلبی و سمعی و بصری، حسین جان گوشمو به کس دیگه ندادم، قلبمو به کس دیگه نمیدم، چشم هم مال تو. انکسار پیدا بکنی یا نگاه فوری به انسان میشه به واسطه این انکسار. نگاه 14 معصوم رو میخواییم دیگه، و این انکسار حاصل میشه برای انسان. اگر امام حسین سفارش کسی رو بکنه که فوری به آدم نگاه میکنه، فوری. شنیدید دیگه، انداخته بودنش از مدینه بیرون. بعد خیلی اذیت میکرد مردم مدینه و مسجد پیغمبر. مدتی گذشت دلش تنگ شد، دلو زد به دریا، گفت میرم یه لحظه پیغمبر خدا رو تو مسجد ببینم و برگردم. یه وقتی دیدی یهو رفتی، یه اتفاقاتی افتاد، اومد جلو در مسجد که میخواست نزدیک مسجد بشه، نگاهش افتاد دید چند نفر دارن بازی میکنن، چشمش افتاد به سید الشهدا علیه السلام. گفت حالا فهمیدم چی کار بکنه. امام حسین رو کولش سوار کرد، داره میاد به سمت مسجد پیغمبر. عرض کردن یا رسول الله فلانی داره میاد. حضرت فرمود برید جلوشو بگیرید، برید ممانعت کنید، برید نذارید بیاد. همه سر انداختن پایین، سکوت کردن. عرض کردن یا رسول الله حسین رو کولش سوار کرده. حضرت فرمود برید تحویلش بگیرید، برید به استقبالش. یا رسول الله این بچه ها و این جوان ها، اینا همه شون الان سینه هاشون رو باز کنن، سینه کبود حسین تو هم. یه نگاه خاص. نگاه خاص چیه؟ اسم ما رو در زمره حسینیون تا قیام قیامت بنویسی. یه لحظه از این خیمه آقا ما رو دور نکن. نامش هست، نوشته حاج آقا پارسال شب سوم محرم اتفاقی اومدم اینجا، شأن جلسه عجله، خاک کف پای تک تکتونم من، ببخشید عذر میخوام. ادبیات قشنگی نیست که میخوام به کار ببرم. میگفت حاج آقا پارسال اومدم اینجا شب سوم، با دوستم اومدم که دوستم ارادت خاصی به حاج آقا داشت. حاج آقای عرضی عزیزمون ارادت خاصی به ایشون داشت، سبحان الله، عذر میخوام ببخشید. و قرار این بود بعد از جلسه ارک بریم مجلس گناه. ادبیاتشو دیگه من به کار نمیبرم. میگه اومدم اینجا، تو اون نامه‌ای که برای من نوشته حاج آقا اونی که یادم میاد حداقل 30 گناه کبیره تو پروندمه، حداقلش یقین دارم به این چند تا، 30 تا حداقل گناه کبیره دارم تو پروندم هست. اومدم اینجا، گویا کسی منو کشون، با اینکه نه تیپم به مسجد میخورد و به روزه و به هیئت و به گریه، نه اخلاقم و طبعم، اصلا تو این وادی نبودم، ولی اومدم. روزه ای رو که حاج آقا خوند که من میگم تو نیومدی، تو رو آوردنت. مادر ما زهرا نگاه بهت کرده بلند شدی اومدی اینجا، اومدی نخیر، تو رو نیامدی، شما نیومدی، شما رو آوردن و به عنایت خود حضرت هم اومدی، بی شک و شبه، بی تردید، به عنایت خودشون اومدی. میگه اومدم اینجا روزه یتیمی خونده شد و من اتفاقا یتیمم بودم، خیلی دلم شکست، موبایلم رو خاموش کردم، سیم کارتم رو انداختم دور، زندگیم عوض شد. از شب سوم بیچاره حسین و بچه های حسین شدم. من خیلی به غیرتم برخورده ها حسین جان، یه شب اومده آقا جون تو نامه کتبی نوشته اتفاقی اومده. حسین جان به جان خودت قسم ما اتفاقی نیومدیم. امشب شب گره خوردن بار بستنه، یعنی بار رو دیگه باید بست، بار عمر رو باید بست، نه بار یک سال، بار عمر رو باید بست. ببینم امشب میتونی یه کاری بکنی. حاج آقا دو سه روز از کربلا اومده دیگه، رو کنه به عنایت خودشون انشالله. چند تا روایت، عمد روایت هم کامل و زیارات ابن قولوی و همچنین کتاب جامع احادیث شیعه جلد 15 روایات اونجاست تو باب فضل و زیارت ابا عبدالله الحسین. طبق این داستانی که گفتم همه ما زائر ابی عبدالله الان و گریه کنه امام حسین. امام رضا علیه السلام سه تا کلام از حضرت: من تذکر به مصابنا و بکا لمرتک و مننا. اگر مصائب ما رو متذکر بشم و گریه کنم به خاطر این بلاهایی که سر ما اومده، کان معنا فی درجاتنا یوم القیامه، روز قیامت هم رتبه ما، گریه کنای ما ها هم رتبه های ما. خدایا گوشای منو باز کن من معرفت پیدا بکنم. کلام امام رضاست. گریه کنه ما، کسی که در مصائب ما گریه میکنه روز قیامت هم رتبه ماست. چی میخواییم دیگه؟ به خدا هیچی ندارن اونایی که حسین ندارن. من و شما پادشاهیم. من ذکره به مصابنا فبکا و ابکا. اگر متذکر مصائب ما بشه بگریه، خودش گریه کنه یا بگریونه فرق نمی کنه. می فرماید که لم تبک عینه یوم تبک العیون، زمانی که همه چشم ازش عشق میاد، چشمی که برای ما گریه کرده ازش عشق نمیاد. من جلس مجلسن یحیا فیه امر. اگر تو مجلسی نشستی که امر ما احیا میشه، امام رضا علیه السلام میفرماد لم یموت قلبه یوم یموت القلوب، اون وقتی که تمام قلبا میمیره ها، قلب گریه کنه ما نمیمیره. قلب کسی که تو مجلس ما نشسته نمیمیره. لذا هر وقت تو دنیا حس کردی قساوت قلب داره میگیری، خدایی نکرده زنگار داره دلتو میگیره، به هر نحوی احساس کردی قلبت داره میگیره ها یا داره میمیره، کلیدش یه قطره اشک بر ابی عبدالله علیه السلام. یه گوشه خلوت کن با خودت. امام حسین علیه السلام خودشون فرمودن لو یعلم زائری والباکی علیه، اگه زائر من و گریه کن من بدونه، ما له من الاجر، چه اجری داره؟ لکان فرحه اکثر من جزعه، شادیش به مراتب از جزع و نالش بیشتره. و ما یقوم من مجلسه، به 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 به، و علیه ذنبون، اگه گناهی هم داشته باشه بیاد بشینه بر من گریه بکنه یا به زیارت من تو کربلا بیاد، الا و ساره کیوم، نیست مگر این که مثل روزیست که از مادر متولد شده. خاطر همین گریه که برای امام حسین میکنه ها، نیست مگر این که گناهاش بخشیده میشه. روایت از امام رضا علیه السلام یبن الشبیب، ای پسر شبیب، این بکیت علی الحسین علیه السلام، اگر برای جد من حسین گریه بکنی، حتی یسیل دموع که علی خدک، اشکات از صورتت جاری بشه، اشکاتو پاک نکن، تا اشکات از صورتت جاری بشه، غفر الله لك كل ذنب، خدا تمام گناهاتو میبخشه. ادامه داره هنوز، صغیرن کان او کبیرن، حتی گناه کبیرم تو پروندت باشه ها، دلت برای جد من حسین بشکنه و از چشت عشق بیاد، خدا از گناهت میگذره. اگر کسی نتونه تو مجلس امام حسین با گریه خونم تو دهه اول عارف به الله و سالک بشه ها، واقعا دیگه خودش بی عرضه است. روایت میدیدم ما همه زائر امام حسینیم الان دیگه، طبق بیانی که عرض کردم، اگر کسی عزم زیارت امام حسین بکنه، پیغمبر و امیرالمؤمنین میان، الله اکبر، دو طرف این زائر حسین وای میستن، پیغمبر دست راست زائر حسین رو میگیره، امیرالمؤمنین هم دست چپ زائر حسین رو میگیره. یه روایت دیگه. باز امام رضا علیه السلام فرمودن فعلا مثل الحسین فلیب کلها کن، فقط باید برای حسین گریه کرد. فعلا مثل الحسین فلیب کلبا کن فإن البکاء علی الله اکبر فإن البکاء علی یحط الذنوب العظام، حتی گناه های کبیره رو گریه بر حسین میبخشه، گریه بر حسین انکسار پیدا کنه قلبو برای امام حسین علیه السلام. خدا از گناهمون میگذره. حسین جان ما میخوایم تو اون چارچوب چشماندازی که گفتی حرکت بکنیم، بلد نیستیم، کاری که میتونستیم بکنیم اونم به نگاه خودتون و به نگاه مادرتون اینه که بیایم ساعتها تو این جلسه و جلسات دیگه بشینیم این دلمون انکسار بکنه، مددی بکنید، یه دستی رو سر ما بکشید. امشب شب 3 ساله حسین، به اذن الله خدا مدد کنه بتونیم به چند جمله از این مقطع رو بخونیم و من تقاضا میکنم که اجازه بدید مانع نشید، بذارید خونده بشه. من هم میترسم سال دیگه نباشم، شایدم نبودم، معلومم نیست بتونم بیام، شاید مردیم اصلا. بذارید خونده بشه، بذارید قلبامون وایسه. باور بفرمایید، چون من خودم میدونم چی میخوام بگم و حتی بیانشم سخته، اما با این 3 ساله خیلی ها پرواز کردم، خیلی پرواز کردم. خانم جان شما در خونه بابات خیلی آبرو. خیلی در خونه بابات آبرو داره. خانم جان یه مددی کن. جان قوت بده بتونیم این چند تا جمله روزه تو رو بخونم، بلکه دلا امشب به خاطر تو بشگره. پیام داده حاج آقا میشه این داستان رو بگیم؟ عرض کردم من خوابیده بودم منزل، زور بود، از درس اومده بودم، خسته بودم، خوابیده بودم، دیدم در خونه اونو میزنن، اومدم در رو باز کردم، دیدم یه گداست، یه سائله. آقا بده در راه خدا. مرد حسابی موقعی زور نمیگه مردم برن استراحت میکنن. اومدم برگردم خونه، دختر کوچولوم همراهم اومده بود، دیدم عبای منو داره میکشه. تو بابا گناه داری، یه چیز بهش داده. فقط کافی امشب 3 ساله حسین به یه بابا یه گناه داره. حاج آقا به من تکلیف کردن، گفتن بخون روزه رو و مراعات نکن. توجه میکنی؟ هر کیم نمیتونه محبت بکنه دقایقی گوشاشو بگیره. من میترسم سال بعد دیگه اصلا لیاقت نداشتم بیام اینجا. بذارید یه خاطره امشب بمونه. بسم الله الرحمن الرحیم. به اذن الله یا صاحب الزمان ببخش. طاهر ابن عبدالله دمشقی نقل میکنه سر یزید روی زانوی من بود، برای اون نقل میگفتم. خواستم از عقبترش نگم، بذارید از اول بگم براتون. چون اولاد رسول و فاطمه بتول را در خرابه شام منزل دادن، آن قریبان ستم دیده صبح و شام برای شهیدان خود در ناحله و ناحله. خرابه شام اصلا میدونی کجاست؟ شما اگر مهمون براتون بیاد تو بهترین نقطه خونتون بهش جا میدید دیگه. دختر موسی بن جعفر وقتی اومد قم، گل محله های شهر قم میدان میر بود، بهش جا دادن. تازه دور تا دور بیت النور هم سادات بودن. گرفتی چی میگم یا نه؟ خرابه شام در طول تاریخ کثیف‌ترین نقطه تو شهر شد. آخرین کسایی که از این محله انداختن بیرون مسیحی ها بود. نه سقفی داره نه در داره. چون اولاد رسول فاطمه بتول را در خرابهشان منزل دادند، آن قریبان ستم دیده صبح و شام برای شهیدان خود در ناله و نوحه بودند و اسبها که می شد آن اطفال خردسال یتیم در به خرابه صف می کشیدند. می دیدند که مردم شامی دست اطفال خود را گرفته اب نداره، نان و آب تحصیل کرده به خانه های خود میرن. آن اطفال خسته مانند مرغان پرشکسته دامن عمه را میگرفتن. ای عمه، ما خانه نداریم، ما بابا نداریم. چیه؟ چیزی نگفتم هنوز. میان آن اطفال دختر کوچکی بود از حسین به نام فاطمه. یه شعر برام فرستاده، فقط یه بیتشو میخونم. من وارث امام زمان، ببخش، من وارث شکسته ترین بازویم پدر، من وارث شکسته ترین بازویم پدر، بر بازوی سه ساله ورم را نگاه کن. همین یکی بستتون. تا آنجا که می فرماید چون به شام خراب رسیدن، مجلس یزید دیدم و در ویرانه منزل کردن، دل نازک آن دختر در خرابه به تنگ آمد. در یک شبی شور دیدن پدر به سر افتاد، در کنج خرابه زانو به بغل گرفت، از هجر پدر عشق می دید. از این مقوله با خیال پدر در گفتگو شد. سر روی خاک غمناک نهاد، آنقدر گریه کرد که زمین از اشک چشمش تر و گل شد. در این لحظه به خواب رفت، خواب پدر دید. یه جمله هاشو فاکتور میگیرم نمیگیرم. سر پدر را میان تشت طلا دید، پیش روی یزید، یزید با چوب. آن صغیره از دیدن سر پدر و چوب به جزع آمد، با وحشت از خواب پرید، چنان صیحه زد، خراب نشینان همه پریشان شدند. فریاد میکرد ای پدر غریب من. عمه و خواهرها به گرد وی حلقه زدند. مگه نمیخوای مقتل بخونم؟ مگه نمیخوای مقتل بشنوی؟ بسم الله. سبب زجه و اضطراب وی را پرسیدن. آن صغیره میگفت الان پدر مرا بیاورید، نور چشم مرا حاضر کنید. خواهران و عمه هرچه خواستن او را ساکت کنن ممکن نشد، بلکه ناله اش دم به دم بیشتر گشت. امام سجاد پیش آمد، خواهر را به بغل گرفت، به سینه چسبان، تسلا داد، نور دیده، صبر کن، اینقدر از گریه دل ما رو نسوزان. آنقدر گریه کرد تا روی دامن زین العابدین قش کرد. هنوز هیچی نگفتم، هنوز هیچی نگفتم. حالا طاهر ابن عبدالله دمشقی میگه سر یزید تو دامن منه. دارم براش نقل میگم، داستان تعریف میکنم که خوابش ببره. سر پسر فاطمه میان تشت طلا. وقتی شیون از خرابه بلند شد، دیدم سرپوش طبق کنار رفت، سر بریده از میان تشت تا بالای بام بلند شد، به صوت بلند فرمود زینبم دخترم رو ساکت کن.
صدای منو نشنوی. طاهر میگه دیدم این سر راست میگه شاید طاهر میگه دیدم این سر برگشت به سمت یزید. گفت یزید من مگر با تو چه کرده بودم؟ منو کشتی، بچه هامو اسیر کردی، خراب نشینشون کردی. یزید از خواب نحسش پرید، پرسید طاهر چه خبر است؟ گفتم نمیدانم در خرابه اسیران چه اتفاقی افتاده، ولی دیدم سر مبارک حسین بلند شد چنین و چنان. یزید غلامی را فرستاد، برو خبر بیار. غلام اومد خبر آورد، صغیره حسین پدر میخواد. بابا میخواد؟ ارفعوا رأس ابیها، ببرید سر باباشو. ارفعوا رأس ابیها، سر باباشو براش ببرید. این یعنی وضع، این یعنی وضع، یعنی قرار دادن، این یعنی تر. ارفعوا رأس ابیها الیها واطرحوا رأس الحسین. سر باباشو میبینه. خب سر رو به هر نحوی آوردن، سر متأخر را گرفتند و آوردند در حضور آن مظلومه. پرده را از روی آن سر برداشت. دختر دارا جمجمه پدرشو، یه دختر شهید، گذاشتن تو بغلش، لباشو رو لبش گذاشت، گفت این مال بابامه. سر رو در مقابل رقیه گذاشتن، گفت عمه ما حاضر راست، این سر کیه؟